اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
گفتگوی اجتماعی.
مقوله ازدواج یکی از تاثیرگذارترین و در این حال جریان سازترین گزاره زندگی هر فردی است. این گزاره هرچقدر فکر شده تر و مدیریت شده تر باشد، امکان دوام و قوام زندگی مشترک بیشتر بوده و متعاقب آن کارکردهای عاطفی و آرامش بخشی آن فزاینده تر خواهد بود. مؤسسات همسریابی در جهت ازدواج مطلوب و سبک زندگی سالم در کشور ما چند سالی است تولد یافته و به رسالت عظیم همسریابی مبادرت می‌ورزند. آیا این نهادها و مؤسسات تا به امروز در جهت ازدواج موفق برای جامعه موفق بودند؟ مهمترین آسیب‌ها و چالش‌هایی که این مؤسسات با آن مواجه هستند کدامند؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. مؤسسات همسریابی در جامعه ما برای عموم جامعه فرهنگسازی نشده است. بدنه مؤسسات همسریابی در ارکان فکری، علمی و پژوهشی براشون فکری نشده و این یک تهدیدی است برای این مؤسسات. مؤسسات همسریابی از حیث ارتباط مؤثر با نهادهای پژوهشی، اجرایی و ستادی فاقد کارکردهای لازم هستند. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی اجتماعی. در خدمت شما هستیم با موضوع مؤسسات همسریابی و نقشی که میتونن در ازدواج‌های موفق در جامعه ما داشته باشن. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی ملازمانی، متخصص روانشناسی و مدیر فنی مراکز مشاوره خانواده مهر بسیج هستیم. آقای دکتر ملازمانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ملازمانی این گونه میاندیشند: مؤسسات همسریابی یک امر ضروری بوده، اما ساختارمند بودن آنها را مورد تاکید قرار میدهند. آقای دکتر نظر شما چی در مورد این مؤسسات؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که مؤسسات همسریابی با همون واسطه گری در ازدواج از دیرباز رواج داشته، با زندگی مدرن یواش یواش به فراموشی کشیده شده. مقام معظم رهبری هم در این مسئله خیلی خیلی تأکید دارن که لازم واسطه گری انجام بشه، اما بله. الان یکم با گذشته فرق داره. الان نمیشه هر دو نفری رو بگیم که چون در یک محلن، چون در یک سازمانن، شبیه همن. بله. چون فضای مجازی افراد رو در یک خانواده هم حتی متفاوت کرده.
بله.
لازمه این مراکز با یه ساختار مشخص پیش بینی شده و کاملا فنی و حرفه‌ای پیش برن.
بله، بسیار عالی، نظر ایشون رو شنیدیم و حالا اجازه بدید که ما در ادامه برنامه باز هم در خدمت مهمانان دیگر برنامه باشیم، که البته سرکار خانم مهرانه متین‌زاده، کارشناس مسائل خانواده و ازدواج و مدیر یکی از مؤسسات همسریابی، هم قراره که به جمع ما بپیوندن و انشالله از نظرات ایشون استفاده بکنیم. آقای دکتر ملازمانی باز هم در خدمت شما هستیم.
بله.
ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما تو بحث قانون جوانی، جمعیت و خانواده، قانون کاملا اومده پیش بینی کرده، در یکی از بندهای در ماده قانونی ها اومده گفته که مراکز واسطه گری یا همین موضوع همسریابی حتما باید مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی بگیرن. سازمان تبلیغات اسلامی هم شروع کرده به مراکزی که از وزارت ورزش و جوانان مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده دارن، که در تعامل با سازمان نظام روانشناسی که سازمان حرفه‌ای روانشناسان ایران هستن مجوز گرفتن، کار شده و روی اینها داره مجوز میده. این یه کار کاملا اصولیه.
بله.
به روش گذشته متاسفانه اینطوری بود که هر کسی یه سایت، یه اپلیکیشن و یا فضای مجازی در اختیار داشت، شروع میکرد با توانایی فردی خودش،
حتی بدون مجوز،
کار میکرد. خب در خیلی از این موارد چون اصول رعایت نمیشد مشکلات زیادی به وجود.
بله.
ببینید ما الان مشکلی که در جامعه داریم ازدواج جوان ها اتفاق نمیفته به خاطر اینکه دو جوان اول اینکه همدیگر رو نمیشناسن و ترس پنهانی دارن از اینکه الان من اگر ازدواج کنم، که در بین خانم ها بیشتره، یک مشکل دارم که مجردم، اما اگه ازدواج کنم و غلط باشه هزاران مشکل دیگه پیدا میکنم.
بله.
در حالی که اگر این کاملا اصولی انجام بشه، یعنی به این صورت که فرد اول خودشو بشناسه، آزمون‌های روانشناختی کاملا میتونه به فرد بگه شما چه ویژگی‌هایی دارید، فرد مناسب شما کیه و شما حالا میخواید انتخاب کنی، از این دسته افراد انتخاب کنید تا انشالله پیوند بهتر و قشنگتری داشته باشید. در گذشته‌های دور چون افراد در یک محل زندگی میکردن، اطلاعاتشون مثل هم بود، شما هر کسو میگرفتی نمونه اون یکی بود، ولی الان این نیست. خب الان افراد باید با توجه به ساختار شخصیتیشون همسان‌گزینی اتفاق بیفته و بعد حتما باید آموزش ببینن. ببینید ما الان برای راهنمایی رانندگی، برای گرفتن یه گواهینامه، روندن یه خودرو، حداقل 20 جلسه باید فرد بره کلاس.
بله.
اما همین مسئله رو در رابطه با ارتباط با یک فرد دیگه که از یک جنس مخالفه وجود نداره.
بله.
ما فکر میکنیم این خودرو چون با یک فضای فلزی و یا اینکه سه تا پداله، ما حتما 20 جلسه نیاز داریم بریم، ولی ارتباط برقرار کردن با یه انسان، این واقعا نیاز نیست که ما این پدالهای این انسان رو بشناسیم.
بله، واقعا اهمیت بیشتری هم داره، به دلیل اینکه به هر حال موضوع یک عمر زندگیه و
بله.
اون چالش‌هایی که در طول زندگی به وجود میاد، اگر دو تا فرد به هر حال شایسته هم نباشن، همگن نباشن با هم دیگه، مسلماً نمیتونن ادامه بدن.
بر اساس این قانون، قانون جوانی جمعیت که یکی از قوانین بسیار مترقی جمهوری اسلامیه، خب سازمان بسیج اومد فکر کرد 110 مرکز مشاوره تخصصی را انداخت در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها.
از چه سالی؟
از سال گذشته، یعنی اواخر سال گذشته شروع کردن که الان چند ماه بیشتر نیست. اومدن تمام روانشناسای کل کشور رو که دارای پروانه کار از سازمان نظام روانشناسی بودن. خب سازمان نظام روانشناسی سازمان حرفه‌ای روانشناسا هستن دیگه، با یه چارچوب خاصی مجوز میده. اینها رو جذب کرد، آموزش داد بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامی. خیلی مهمه این که ما بر اساس فرهنگ خودمون بتونیم دو جوان رو شناسایی کنیم و بهشون بگیم، و بعد براشون ساختار چید و از اون ور گفت من به عنوان سهم خودم از اینکه جمعیت ایران اضافه بشه، میدونید که اگه جمعیت اضافه بشه قدرت دفاعی ما هم بالا میره و اگه کاهش پیدا کنه قدرت دفاعی ما کاهش پیدا ما سوبسید فوق العاده پرداخت میکنیم که جوانامون بیان تو این چارچوب همسانگزینی اتفاق بیفته. برنامه‌ای که براشون دارن به این صورتی که فرد وقتی میاد، البته با کسب مجوزهای لازم، باز هم از سازمان‌های مربوطه، یعنی تو بحث ازدواج از سازمان نظام روانشناسی و وزارت محترم ورزش و جوانان، و تو بحث همسانگزینی زینی از سازمان تبلیغات اسلامی این مجوزها رو دارن کسب میکنن.
بله.
و بعد میان این دو جوان رو بهشون میگن بیاید اول ما خودتون رو به خودتون معرفی کنیم، بگیم که شما با این بر اساس این ویژگی شخصیتی چه فردی، یعنی شما ملاک و معیارهای انتخاب همسر رو بشناسی. وقتی شما میه ملاک و معیارهای انتخاب همسر رو میشناسی، دیگه آرمانی و رویایی و غیر واقعی انتخاب نمیکنی. و بعد توی بانک اطلاعاتی قوی که البته الان خود سازمان تبلیغات اسلامی تو سایت تبیان و اپلیکیشن همدم داره، میان بانک اطلاعاتی، تو بانک اطلاعاتی افراد رو به هم تطبیق میدن، بعد تا این تطبیق اتفاق بیفته کلاس های مختلفی رو برای اینها میذارن. تو برنامه ای که دارن یک مدتی حدود 2 سال یک زوج رو تحت مراقبت میگیرن و تضمین میکنن زندگی اینا با کمترین خطا دنبال بشه و دیگه اون ترسی که جوان داره از این که من زندگی رو شروع کنم و بعدم به مشکل بخورم و کمتر خواهد کرد و انشالله به ثبات بیشتری در و پایداری بیشتری زندگی اتفاق خواهد افتاد.
بله، یه پروسه طولانی فکر میکنم اتفاق میفته برای انتخاب حالا دخترها و پسرهایی که میتونن با هم دیگه زیر یه سقف زندگی بکنن. درسته اینطور که شما فرمودید 2 سال تقریبا طول میکشه.
ببینید این افراد اول میان اعلام متقاضی میشن برای اینکه در طرح همسان گزینی یا همین واسطه گری و یا همون همسریابی شرکت کنن.
یعنی خود فردی که قصد ازدواج داره باید
فردی
اعلام
که میاد قصد ازدواج
آمادگی رو کنه.
بعد فرد ازش آزمون‌های روانشناسی گرفته میشه و بهش میگن که شما چه نوع فردی رو برای همسری میخواهید، قدش چقدر باشه، وزنش چقدر، سوادش، تحصیلاتش،
یعنی همه این موارد
همه اینا رو میگیریم.
بله.
بعد بهش میگن شما شرکت کن در کلاس ملاک و معیارهای درست انتخاب همسر.
بله.
تو این فاصله بعد که این کلاس رو گذروند که چند هفته بیشتر طول نمیکشه، دوباره یه فرم بهش داده میشه، میگه حالا بگو چی میخوای، که ما میتونه فرد بفهمه که چقدر واقعی فکر میکرد و چقدر رویایی فکر میکرده و درستش چیه. حالا تو این فاصله افراد دیگه هم اومدن، این بانک اطلاعاتی تشکیل شده، وقتی این فرد این دو نفر به هم تطبیق پیدا کردن، الان معرفیش میکنن به مشاور ازدواج، مشاوری که تخصص در این زمینه داره و حالا این مشاور مصاحبه بالینی انجام میده که ببینه اینا چقدر بر اساس اون چیزی که توی ملاک و معیارها لازمه یه مشاور درک کنه دارن. و بعد از این دیگه مراحل بعدی ازدواج صورت میگیره. در مراحل مختلف ازدواج اگه این مناسب هم بودن، خانواده ها در جریان قرار میگیرن و بحث نامزدی و بعد شروع دوره های مختلف در کلاس های مختلفی رو که باید طی کنن، انشالله بتونن مهارت های مختلف زندگی رو یاد بگیرن. اینا همزمان با شروع زندگی میتونه باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی. الان فکر میکنم که یک ارتباط تلفنی داریم. سرکار خانم دکتر الهام گودرزی، معاون اداری دفتر برنامه‌ریزی جوانان وزارت ورزش و جوانان، در خصوص حالا مؤسسات همسریابی میخواییم با ایشون هم گفتگو کنیم، نظر ایشون رو بپرسیم. الان پشت خط هستن. خانم دکتر گودرزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم.
روز شما بخیر.
زنده باشید. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید.
خواهش میکنم.
خانم دکتر، نظر شما در مورد مؤسسات همسریابی چیه؟ صحبت‌های جناب آقای دکتر ملا زمانی رو شنیدین؟
نه، متأسفانه من وسیل نبودم، صحبتشون رو متوجه نشدم. عرض کنم خدمتتون که ما در مورد عملکردمون در وزارت ورزش و جوانان در این زمینه نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. این هستش که پیرو تبصره ماده 37 قانون جوانی جمعیت.
بله.
ما موظف به صدور مجوز مراکز انتخاب همسر هستیم.
بله.
و این مجوز رو ما با تایید سازمان تبلیغات اسلامی صادر میکنیم.
بله.
در واقع تایید این مراکز، بررسی صلاحیتشون، عمل کردشون و بعد هم نظارت ارزیابی اونها بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی هست و ما با تایید اونها مجوز این مراکز رو صادر میکنیم.
بله.
حالا در این مورد من نمیدونم مورد بحث موضوع چی بوده، اگر امکانش هست این نکته خدمتتون به من بفرمایید تا من خدمتتون عرض کنم.
خانم دکتر، چه سیاست هایی دارید برای روشنگری این مؤسسات؟
ببینید، هدف ما اصلا هدف قانون جوانی جمعیت این بود که بتونیم در این زمینه هم زمینه ازدواج جوانان رو فراهم کنیم که بتونن انتخاب همسر مناسب تری رو داشته باشن با توجه به شرایط اجتماعی حاضر، و همین که پیشگیری کنیم از آسیب هایی که مراکز فعالیت های غیر قانونیه که در زمینه انتخاب همسر اتفاق میفته، که غالبا هم عموما در فضای مجازی هستن این فعالیت ها، که ما به پس از اعلام رسمی موضوع داریم اعلام میکنیم که هر کسی که از ما مجوز فعالیت میگیره و مرکز هست، یعنی دفتر دارن این بلی. مراکز ما، اینها قانونی هستن و با مجوز ما دارن فعالیت میکنن. اگر از ما کسی مجوز دریافت نکرده باشه، در واقع ایشون اینا فعالیتشون غیر قانونیه و توسط دادستانی میتونن مورد بحث قرار بگیرن.
بسیار همالی. خانم دکتر گودرزی، در خصوص مؤسسات همسریابی، حالا با توجه به اینکه آقای دکتر ملا زمانی فرمودن که این مؤسسات در سراسر کشور از سال گذشته حالا تأسیس شدن و شروع به فعالیت کردن،
بله
شاید زیاد اطلاع رسانی نشده بین مردم، خیلی آشنایی ندارن. اولا که چه اقداماتی انجام شده که مردم با این مؤسسات بیشتر آشنا بشن، و اینکه اگر که آماری بگیریم شاید خیلی از افراد اصلا خیلی تمایل نداشته باشن با این مؤسسات به اصطلاح در ارتباط باشن، بگن در شأن ما نیست که ما بخوایم بریم برای انتخاب همسرمون از مؤسسات همسریابی استفاده بکنیم. یه جورایی فرهنگ سازی باید بشه. آیا اقدامی صورت گرفته در این خصوص؟
ببینید، ما مطمئنا در زمینه باید اقدامات خاصی انجام بشه، ولی این رو شروع کار بدونیم. ما اولویت اولمون این بحث بود که بتونیم پیشگیری کنیم از فعالیت های غیر قانونی در این زمینه،
بله،
که مطابق قانون هم موظفی ما بود این موضوع. بعد از این مرحله، وقتی که فعالیت این مراکز کم کم شروع بشه، و این مراکز که الان شروع شده ولی هنوز اول کارشون هست، و تعداد این مراکز در کل کشور افزایش پیدا کنه، به طور خود به خود و البته با برنامه‌ریزی‌های آینده‌ای که ما داریم و سازمان تبلیغات اسلامی، مطمئناً اینها به مردم بیشتر شناخته شده میشن و به مردم معرفی میشن و افراد هم از خدمات اونها میتونن استفاده کنن. مطمئناً این مراکز چون که روند فعالیتشون تحت نظارت ماست و اینکه خود سازمان تبلیغات اسلامی کاملاً از بعد به تاییدیه در یعنی ارائه تاییدیه به این مراکز تمام استعلام و تمام بررسی‌ها رو انجام میدن که این مراکز بتونن به صورت علمی و جامع بتونن بحث انتخاب همسر رو ساپورت کنن توی جامعه و بتونن پیگیری کنن این موضوع رو، به فردی که متقاضی این درخواست هست بتونن جواب خوبی بدن. این بررسی اونجا انجام میشه و ما هم به عنوان یک مرکز، یک بخش دولتی، مجوزمون رو بنا به همین تاییدیه اعلام میکنیم و صادر میکنیم. ولی خب این که در نظر داشته باشید که مثلا یه موضوعی تا بخواد فرهنگ سازی بشه توی یک جامعه، خب زمان زیادی میبره. عموما بخش فرهنگ سازی این هستش که به صورت اینکه من یه خدمات رو دریافت میکنم و افراد اطرافم میگم که خب از این خدمات راضی هستم، شما برید از این خدمات استفاده کنید، و این زمانی میخواد. این افرادی باید بیان از خدمات این مؤسسات استفاده کنن و بعد بالاخره بچرخه این موضوع توی جامعه.
بله قطعا همینطوره، ولی من فکر میکنم در ابتدا ما باید یه فرهنگ سازی بکنیم در این زمینه و باید مردم آشنا بشن با این مؤسسات و با هدفی که این مؤسسات دارن، و این یه مدت زمانی رو به هر حال نیاز داره که این اتفاق بیفته.
ببینید، ما همین فردا یک رویداد ملی با عنوان سبا قرار هست برگزار بشه که تمامی مؤسساتی که در حال حاضر مجوز فعالیتشون دریافت کردن در این رویداد هستن، حاضرن.
بله.
و یه رویداد هماندیشی بین این مراکز هست. پس از این هم به صورت رسمی تر اسامی مراکز توی سطح جامعه اعلام میشه. و ما هم الان حالا شاید در رسانه ها به عنوان اسم اعلام نشده، ولی در رسانه‌ها که شروع فعالیت اینها اعلام شده و ما به تمامی استان‌ها هم اسامی افراد و اسامی مراکز رو اعلام کردیم و هر فردی که ما با ما به عنوان سازمان و وزارتخانه متولی امور جوامع یا با سازمان تبلیغات اسلامی در ارتباط باشه و درخواست این خدمات رو داشته باشه، ما اونها رو به این مراکز معرفی کردیم.
بله، بسیار همالی. آقای دکتر ملا زمانی شما صحبت.
سلام علیکم خدمت خانم دکتر گودرزی، سلام عرض میکنم.
سلام، خوب
داشتیم. ما سالیان در زیادی در سازمان در وزارت ورزش جوانان در
بله.
مرکز مشاوره در خدمت شما بودیم و شاهد تلاش های بیوقفه شما بودیم و اخیراً هم بحث همسان گزینی و بحث مرکز واسطه گری که قرار سازمان تبلیغات اسلامی مجوز بدن.
بله.
به نظر میاد که انشالله با توجه به مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده‌ای که شما در این سالها دنبال کردید، آموزش دادید.
بله.
و چیز انشالله میشه پیشبینی کرد در آینده انشالله وقایع اتفاقات خیلی خوبی بیفته. من قبل از اینکه شما وارد گفتگو بشید خدمت دوستان عرض کردم من مدیر فنی مرکز مشاوره خانواده مهر بسیج استان البرز هستم. البته اینجا
بله.
دوستان به عنوان کل بسیج معرفی کردن. شما بله. مستظرید که بسیج بر اساس همین ماده 67 قانون جوانی جمعیت خب وارد کار شد، مرکز مشاوره رو شروع کرد و در حال گرفتن مجوز از وزارت ورزش و
بله.
از اون ور اول از سازمان نظام روانشناسی و بعد وزارت ورزش و اونور هم سازمان تبلیغات که انشالله بتونه تو بحث همسانگزینی و
بله.
بحث واسطه‌گری وارد بشه. انشالله با توجه به بحث قانونی این قضیه که در ماده 67 سازمان ها رو مکلف کرده که اگر خودشون نمیتونن بحث ازدواج رو دنبال کنن میتونن با بسیج قرارداد ببندن، بسیج هم این آمادگی رو داره با استفاده از متخصصینی که عمدتاً متخصصین شما هستن در وزارت ورزش و همکاران شما در مراکز مشاوره هستن این کار رو انجام بده و ما در فاصله زمانی بسیار کوتاهی با تعامل و همافزایی همدیگه در سه مجموعه، یعنی دلیل البته چهار مجموعه، سازمان نظام روانشناسی، وزارت ورزش جوانان، سازمان تبلیغات و بسیج، انشالله بتونیم منشأ خیرات و برکات باشیم. ما که اعلام آمادگی کردیم در خدمت شما هستیم و خوشحال میشیم که بیشتر و بیشتر در خدمتتون باشیم.
آقای دکتر نکته خوبی هم از اشاره فرمودین و اینکه ما الان استقبال خیلی زیادتری از بین مراکز مشاورمون را دیدیم که میخوان مجوز انتخاب همسر رو هم دریافت کنن و این اتفاق هم افتاده و این خیلی خوبم هست، چون که این مرکز به صورت تخصصی وارد موضوع میشن و اینکه هم از نظر مشاوره دیگه میتونن افراد رو پاسخگو باشن و از نظر مشاوره این افراد رو بررسی کنن از نظر علمی روانشناسی برای انتخاب همسر و این موضوع داره اتفاق میفته و اینکه حالا دو مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و مجوز مراکز انتخاب همسر توسط وزارت ورزش و جوانان در حال صادر شدن هست و در یک دفتر هم در حال اتفاق هست، این موضوعی هست که خیر و برکت خودش رو داره و در واقع این دوتا موضوع این دو کارکرد رو به هم دیگه نزدیک میکنه و میتونه خدمات بهتری به مخاطبانمون ارائه بده.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر گودرزی. من خواهش میکنم پشت خط باشید، مهمان دیگر برنامه‌مون هم به جمع ما پیوستن، خانم دکتر مهرانه متین‌زاده، کارشناس مسائل خانواده و ازدواج و مدیر یکی از مؤسسات همسریابی. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت عزیزانی که در رادیو گفتگو هستن، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
مرسی.
در خصوص مؤسسات همسریابی صحبت میکنیم. جناب عالی هم مدیر یکی از این مؤسسات هستید. از کی فعالیتتون رو شروع کردید؟
بنده عرض کنم که ما به صورت یک خیریه و یک مؤسسه هستیم که 30 سال سابقه داره توی تهران.
و سال؟
بله، 30 سال سابقه.
همش هم در زمینه همسریابی؟
نه نه نه، الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید، ما 30 سال هستش که به شکل مؤسسه خیریه داریم تو کل استان تهران فعالیت میکنیم.
بله.
اما مجموعاً حدود 8 تا 10 سال هستش که مجموعه به شکل یک کمپلکس کامل شده.
بله.
یعنی به این شکل که کاریابی داریم، مشاوره داریم، همسانگزینی هستش، داروخانه معنوی داریم که به صورت رایگان در اختیار کل ایران قرار میگیره.
یعنی چی داروخانه معنوی؟
یعنی که داروها رو افرادی که خیرخواهانه اون داروهایی که دارن و تاریخش نگذشته
بله.
میتونن در اختیار خود خیریه قرار بدن و افراد، چون که ما حالا نیت ما این نیستش که مبلغی بخوایم از اونا دریافت کنیم، چون خودمونم به صورت رایگان دریافت میکنیم، اون رو به صورت رایگان در اختیار مردم میذاره. مردم دارن استفاده میکنن و یه بخش خیلی عالی و میتونم بگم که مکمله این خیریه هستش، 0 تا 100 ازدواج بچه ها، یعنی افرادی که میان پیش ما و مراجعه میکنن، چه مجرد باشن چه مطلقه باشن، این افراد توی همسانگزینی میان شرکت میکنن، مشاوره میشن، تست میگیریم ازشون و این افراد بعد از دادن تست MBI که برای شخصیتشون هستش، همسر براشون انتخاب میشه، جشن عروسیش با خودمونه، ماشین دستگل است و حتی جهیزیه که مامان مسئوله، جهیزیه ازدواج آسان. بله، ایشون این فعالیت ها رو انجام میدن. برادرم مدیر مجموعه هستن، تو قسمت حالا تهیه ارزاق هستن و پزشکی، و یکی از کارهایی که خیلی داره به صورت عالی انجام میشه، جراحی هایی که افراد توی کل استان تهران به مشکل میخورن، با نامه خیریه معراج یا تخفیف 80-90% عمل جراحی هایی که مثل چشم، قلب و گوش و حتی ما سمعک هایی که در اختیار بچه های کمتوان گذاشتیم. اما حالا بحثی که هستش در مورد همسانگزینی، همسانگزینی به صورت فعال دارن. بخوام
دکتر من عذرخواهی میکنم چون یکی از شنونده هامون الان پشت خط هستن.
بله،
اجازه بدید که نظر ایشون رو در مورد مؤسسات همسریابی بشنویم.
در خدمتتون هستم.
بعد ان شاء الله ادامه صحبت شما رو میشنویم. من عذرخواهی میکنم. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام خدمت بزرگواران، انشالله که روز خوبی داشته باشین. من صحبت‌های شما رو با خانم جناب خانم مرتین زاده شنیدم، با اینکه درست مؤسساتی هستن که برای همسرگزینی مثلا خب تأسیس شده، حالا چند سالش رو دقیق نمیدونم، ولی خب من دوستانی هستش که مثلا خب برای یه همچین مؤسساتی مثلا میرن خودشون رو معرفی میکنن، خب دوستان که مثلا بعد از جداییشون حالا نمیتونن تنها زندگی کنن یا از نظر مالی یا هر چی، میرن مثلا خب ارتباط میگیرن و خودشون رو معرفی میکنن و اونها هم آقایون هستن که خب به هر حال معرفی میشن اونجا، ولی کن چیزی که هستش مثلا بعد از دیداری که دارن میبینیم که حالا موفق نبوده، مثلا چیزی که آقا صحبت کرده یا خانم صحبت کرده اصلا اون نیستش که اونجا مطرح شده، و من فقط میخوام که واقعا رسیدگی بشه به این وضعیت که خب بشناسن طرفی که مثلا حالا من نوعی یا یه آقایی میاد اینجا معرفی میشه برای ازدواج دوم، چون یه بار شکست خوردن.
بله،
حالا یا ازدواج اولشه نمیدونم، ولی کلن یه ذره بررسی بشه که وقتی میخوان معرفی بشن به جایی نرسن که واقعا تفاهم نباشه، یا اون چیزی که معرفی شدن و اون مؤسسه معرفی کرده مثلا طور نباشه.
بله،
و همین مدرسه. بله، و این که خب بالاخره تو خیلی مهمه، یه چیزی که مثلا خب آدم وقتی که توی زندگی که شکست خورده، وقتی که میریم با طرفی که صحبت میکنی میگن خب این آقا این شرط شما رو داره، ولی وقتی که میبینی نه اصلا یه چیزی زمین تا آسمون هستش. خب مثلا من از مؤسسه میخوام که واقعا پیگیر باشن اینکه این آقا چه شرایطی هستش، یه رزومه واقعی داشته باشن ازش، یا خانم همینطور فرق نمیکنه.
درسته، متوجه منظورتون شدم خانم محترم. اجازه بدید صحبتهایش جنابالی رو هر سه میهمان بزرگوار برنامه ما شنیدن. خانم دکتر بودرزی، من خواهش میکنم شما جواب ایشون رو بدید.
بله، بفرمایید. اصلا خدمتتون که ببینید، اصلا به عنوان یک نظر کلی، موضوع انتخاب همسر توسط مراکز انتخاب همسر یه موضوعی است که در خیلی از کشورها وجود داره. دلیلش هم این هستش به خاطر توسعه اجتماعی جدیدی که اتفاق افتاده و حالا سالهاست که اتفاق افتاده، افراد شاید خیلی خوب نتونن اون فردی که مناسب زندگیشون هست رو راحت پیدا کنن. این مراکز به افراد بررسی شرایط هر فرد سعی میکنه فردی رو که مناسب تر با اون فرد هست رو بهش معرفی کنه. و طبیعتاً حالا من خودم به شخصه هم برای ازدواج وقتی که اقدام میکنم مطمئنم با افراد مختلفی رو در روبرو میشم که ممکنه خیلی از اون آدم ها با شرایط من سازگار نباشن و بعضیشون سازگار باشن. این موضوع مطمئنم در مورد مراکز انتخاب همسر هم وجود داره. البته بحث این هست که این مراکز استفاده از نیروهای تخصصی و توانمند در حوزه علمی و روانشناسی و جامعه شناسی و در واقع و علاوه بر اون افرادی که تجربه این موضوع دارن در واقع انتخاب واسطه گری انتخاب همسر، این افراد سعی میکنن افرادی رو که مناسب هم دیگه هستن رو در به صورت حالا درصد بالاتری و معرفی کنم. ولی خب مطمئنا این موضوع به وجود میاد که مثلا من فردی رو هم معرفی میشه که ممکنه اون شرایط رو نداشته باشه. دو موضوع وجود داره، یکی اینکه باید فرهنگ انتخاب